أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. در آغاز بحث تجری عرض کردیم موضوع بحث و قلمرو اون باید تنقیح بشه. بعد از بیان معنای لغوی و اصطلاحی تجری و انقیاد گفتیم قدر متیقن از تحقق تجری و انقیاد در بحث قطعه، اما در مورد امارات، اصول عملیه، برخی قواعد فقهی و موارد علم اجمالی و امثال اینها، آیا تجری و انقیاد میتواند تصویر بشه یا نه؟ دو مورد را مورد بررسی قرار دادیم. در مورد امارات عرض کردیم چنانچه ما قائل به مبنای طریقیت در باب حجیت امارات باشیم، میتوان تجری و انقیاد رو تصویر کرد. در مورد اصول عملیه هم عرض کردیم طبق یه مبنا که اصول عملیه حکم ظاهری جعل می کنند، تجری و انقیاد تصویر نمی شه. اما در بر اساس مبنای دیگر ما نسبت به اصول عملیه هم میتونیم تجری را تصویر کنیم. خب، یکی دیگر از اموری که تجری و انقیاد در اونها باید بررسی بشه، برخی از قواعد مثل قاعده طهارت و قاعده حلیت. خب ما می‌دانیم به مقتضای قاعده طهارت در مورد شیء مشکوک الطهاره میگیم این شیء طاهره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. یا قاعده حلیت که مفادش این است کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. آیا اینجا میتوان انقیاد و تجری را تصویر کرد؟ مثلا بگیم یه چیزی که مشکوک و طهارت و نجاسه است، این توسط این شخص مورد استفاده قرار نگیره، با اینکه قاعده حلیت، قاعده طهارت اقتضا میکنه اون شی پاک باشه، اما میگه نه، من این رو پاک نمیدانم، با اینکه مشکوکه. خب آیا اگر کسی با این اعتقاد خودش مخالفت بکنه، یعنی با اینکه میداند قاعده طهارت اقتضا میکنه این چه پاک باشه، اما در این حال از این استفاده نمیکنه، بعد هم معلوم میشود که این مثلا پاک نبوده، آیا می توانیم بگیم این تجری کرده؟ به نظر می رسه اینجا تجری و انقیاد معنا نداره، چون طهارت و حلیت اساسا موافقت و مخالفت در موردش معنا نداره، این الزامی پشتش نیست که به خاطر مخالفت با اعتقاد به الزام متجری شناخته بشه. بنابراین در مورد قاعده طهارت و حلیت می توانیم بگیم تجری و انقیاد متصور نیست. مورد چهارم، علم اجمالی و قطع اجمالی است، مثل مورد اول. خب اساساً علم و قطع به چیزی، حالا یا به نحو اجمالی یا به نحو تفصیلی، خب یه لوازمی داره، همانطوری که قطع تفصیلی و علم تفصیلی به وجوب یا حرمت چیزی اقتضا می کند به اون عمل بشه یا ترک بشه، در علم اجمالی هم همینطوره. منتها در علم اجمالی وقتی امر دائره بین افراد محصور باشه، اقتضا می کند یا همه اطراف ترک بشه یا همه اطراف اتیان بشه. علم به اجمالی به نجاست و احد الانائین اقتضا میکنه از هر دو اجتناب بشه. علم اجمالی به وجوب احد الفعلین اقتضا میکند هر دو اتیان بشه. خب حالا اگر فرض کنید کسی علم اجمالی پیدا کرد به این که یا این مایع خمر است یا مایع دیگر، به حسب قاعده باید از هر دو اجتناب بکن، یعنی حکم عقل و روایات و ادله‌ای که اثبات میکنه لزوم اجتناب از اطراف این مسئله. حالا این شخص میاد یکی از این دو طرف را انجام میده، برمیداره یکی از این دو مایع را میخوره، آیا اینجا تجری تحقق پیدا میکند یا نه؟ البته بعد معلوم میشه این مایعی که خورده یا هیچ کدام خمر نبوده. اینجا هم تجری محقق میشه. تجری در این مورد هم قابل تصویره. خب درسته این شخص با اعتقاد خودش مخالفت کرده، ولی خب به حسب واقع فعل حرام رو مرتکب نشده. او گمان میکرده که این حرامه و ارتکابش ممنوعه. پس در موارد علم اجمالی مثل موارد قطع و علم تفصیلی، تجری و حالا انقیاد محقق می شود و مشکلی هم در اون نیست. مورد پنجم میشه پنجم، بله. مورد پنجم در شبهات بدویه قبل الفحص است، یعنی مثلا احتمال حرمت شرب توتون را میدهد. قبل از آنی که به منابع رجوع بکنه و از ادله عرض به حضور شما دلیلی به دست بیاره که این آیا حرام هست یا نیست، مرتکب می شود و بعد هم معلوم میشه حرام نبوده. یا نسبت به موضوعات خارجی با مایعی برخورد کرده، احتمال نجاست اون رو میدهد و حالا میتوانست فحص بکنه و فحص نمی کنه، اون رو مرتکب میشه، بعد معلوم میشه نجاست هم نداشته. اینجا تجری تصویر میشه یا نه؟ البته در مورد موضوعات خارجی خب فحص لازم نیست، لذا منظور از شبهات بدویه قبل الفحص اون مثال اوله، اونجایی که احتمال حکم حرمت در مورد چیزی میده لکن قبل از این که فحص بکنه از وجود دلیل و حکم را کشف بکنه مرتکب می شود. بعد هم معلوم می شود که حرمت نداشته و دلیلی بر حرمت پیدا نکرده. اینجا هم بالاخره تجری تحقق پیدا می کنه. چرا؟ برای اینکه احتمال حرمت میده و اساساً هیچ فحص و جستجویی هم برای رفع احتمال حرمت انجام نداده، بنابراین اینجا هم تجری تحقق پیدا میکنه. پس دقت بفرمایید، تا اینجا تقریبا همه مواردی که امکان تحقق تجری در اونها وجود داشته رو ما مطرح کردیم. تنها یه مورد مونده، دقت بفرمایید، و اون هم قطع موضوعی است، یعنی مورد ششم و آخرین مورد که ببینیم آیا درش قطع تحقق پیدا میکنه یا نه، ببخشید تجری تحقق پیدا میکنه یا نه، قطع موضوعیه. ببینید ما قبلا هم البته حالا اجمالا میدانید که قطع دو دست است، ما دو نوع قطع داریم، قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع طریقی یعنی اون قطعی که در موضوع دلیل حکم اخذ نشده، لکن این طریق برای کشف موضوعه. مثلا اگر دلیل وارد شده مبنی بر حرمت خمر و گفته الخمرو حرامون، خب اگر ما در جایی یقین به خمریت یه مایعی پیدا کردیم، اینجا بر ما لازم است از شرب این مایع اجتناب بکنیم. حالا این شخص با اعتقاد به خمریت این مایع را می نوشد، آیا تجری تحقق پیدا می کنه یا نه؟ این رو ملاحظه بفرمایید، توجه داشته باشید که اینجا قطع در موضوع دلیل الخمر و حرامون اخذ نشده، اما طریقیت داره. یعنی چی؟ یقین یه راهیست برای احراز موضوع. وقتی موضوع یقینی شد و این طریق به سوی واقع بود، اینجا اگر با اعتقاد به خمریت این مایع را نوشید، خب این اگر مطابق با واقع باشه آسی شمرده میشه، برای اینکه قطعش طریق به واقع بوده، دلیل هم گفته خمر حرامه، این رسما مرتکب حرام شده و لذا آسی محسوب میشه. اما اگر قطعش مخالف با واقع درآمد و معلوم شد این مایع خمر نبوده، اینجا تجری محقق میشه، چون اعتقاد به خمریت داشته، الان معلوم شد که خمر نیست، پس تجری در قطع طریقی محقق. اما در قطع موضوعی تجری محقق نمیشه و تصویر ندارد، بلکه در قطع موضوعی اسیان تحقق پیدا میکنه. قطع موضوعی مثل این که شارع بگوید اذا قطعت به خمریت شیئن فهو حرامون، یعنی قطع به عنوان جزئی از موضوع اخذ شده، یعنی اون چه موضوع حرمت است خود خمر نیست، خمر واقعی نیست، بلکه مقتوع الخمریه یا معلوم الخمریه است. قطع جزء الموضوع، مقتوع الخمریه حرامون، این معناش اینه حتی اگر این شیء به حسب واقع هم خمر نباشد، اما چون متعلق قطع قرار گرفته بازم شربش حرام میده. در اینجا دیگه عنوان تجری تحقق پیدا نمی کنه. اینجا فقط عصیان تحقق پیدا می کنه. چون موضوع حرمت و لزوم اجتناب مقطوع الخمریه بوده و شما و اون شخص مقطوع الخمریه را مرتکب شده، گفته مقطوع الخمریه حرامون و این شخص مقطوع الخمریه را نوشیده، چون یقین به خمر بودن این داشته، پس حرام مرتکب شده و کسی هم که حرام مرتکب بشه عصیان کرده دیگه، تجری معنا نداره. هرچند این در واقع خمر هم نباشه. پس اگر قطع به نحو موضوعی باشد، اینجا دیگه مخالفت اعتقادیه مستلزم عصیان است نه تجری. دیگه تجری تحقق پیدا نمی کنه. این تقریبا شش مورد شد یا؟ بله، شش مورد از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت. تا دامنه و قلمرو تجری معلوم میشه. ملاحظه فرمودید در برخی موارد و البته طبق برخی مبانی عنوان تجری تحقق پیدا نمی کنه و اغلب اینها البته گفتیم تجری در موردشون تصویر می شود. و نه یکی دیگه، امارات بنابر مبنای سببیت، اصول عملیه بر مبنای جعل حکم ظاهری. چهار مورد، در چهار مورد گفته شد که یعنی اگر ما حالا این موارد رو مستقل حساب بکنیم، دو مورد از اینها و دو فرض از دو مورد، اینها درشون گفتیم تجری قابل تصویر نیست. خب حالا بعد از تنقیح موضوع بحث یه مسئله مهمی اینجا مطرحه و اون این است که آیا بحث تجری یه بحث اصولی است یا کلامی یا فقهی؟ خوب دقت کنید، تجری با بیانی که ما داشتیم و دامنه و قلمرویی که برای این موضوع قرار دادیم، میتونه یه مسئله کلامی باشه، میتواند یه مسئله فقهی باشد و میتواند یک مسئله اصولی باشه. یعنی این موضوع از سه زاویه قابل بررسی است. دو زاویه اول یعنی زاویه کلامی و زاویه فقهی روشن، خیلی بحث نداره، عمده در زاویه سومه که اگر بخواد تجری مسئله اصولی باشد، به چه بیان یه مسئله اصولی است؟ حالا کلامی بودن بحث تجری روشنه. دقت کنید چرا میگیم روشنه، یعنی اگر بخواد تجری از زاویه ملاک و معیار علم کلام بررسی بشود، اینطور میتونیم بگیم که خب ملاک در علم کلام و اینکه چیزی مسئله علم کلام باشد، این است که به نوعی مربوط به احوال مبدأ و معاد باشه. هر چیزی که پیرامون این دو موضوع باشه میشه مسئله کلامی. خب حالا ما چگونه میتونیم بحث تجری روی مسئله کلامی قرار بدیم؟ به این صورت که بگیم آیا تجری مستلزم استحقاق عقاب هست یا نه؟ آیا انقیاد مستوجب استحقاق ثواب می شود یا نه؟ پس چون در مورد ثواب و عقاب و استحقاق متجری نسبت به ثواب و عقاب بحث می کنیم، این به نوعی مرتبط میشه با مسئله مبدأ و معاد، فلذا میشه مسئله کلام. پس اگر در باره تجری از این دید بحث بکنیم که آیا تجری مستلزم استحقاق عقاب است یا نه، این میشه یه مسئله کلام. اما اگر بخواد این مسئله فقهی باشد، خب به نوعی باید با موضوع علم فقه مرتبط باشه. موضوع علم فقه افعال مکلفین. خب چطور ما میتوانیم تجری را مرتبط با این موضوع قرار بدیم؟ خب اگر مسئله ما به این ترتیب باشه که آیا فعل متجرابه حرام یا نه، یا به تعبیر دیگر تجری به عنوان یک فعل حرامون املا، این میشه مسئله فقهی، چون تجری فعلی است از افعال مکلف. مخالفت اعتقادیه، بالاخره اینم یه فعله. حالا فعله در واقع جوانهی که به یه شکل دیگری بروز و ظهور پیدا کرد. پس در این فرض مسئله میشه مسئله فقهی. اما اگر بخواد بحث از تجری یه بحث اصولی باشه، دقت بکنید ما برای اینکه یه مسئله‌ای مربوط بشه به یک علم خاصی یا از مسائل اون علم محسوب بشه، باید ملاک و معیار اون علم را و مسئله های اون علم را بشناسیم. خب در علم اصول چه ملاکی در مسائلش باید باشه تا ما اون رو مسئله علم اصول بدانیم. حالا اینجا تعابیر مختلفه، اون چه که شایع و معروف است چیست؟ این که مسئله اصولی مسئله است که نتیجه اون به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. هر مسئله ای که نتیجهش در قیاس استنباط به عنوان کبرا قرار بگیره این میشه مسئله اصولی. مثلا شما در مورد ظهور صیغه امر بحث میکنید، میگید الامر ظاهر فی الوجوب، ولی یک کبرایی رو هم اینجا ضمیمه میکنید، نتیجه میگیرید که حکم فلان مسئله چیست. دقت بکنید، میگید مثلا حالا امر به نماز تعلق پیدا کرد، این صغراست. میگیم ما امر داریم به مثلا نماز خاص، به اون نماز، به فلان عمل. نماز مأمور به هست، این میشه صغرا. امر ظهور در وجوب دارد، نتیجه اینه که نماز واجبه. خب صغرا معلومه، این که تو روایتی وارد شده، تو آیهی وارد شده، اقیم الصلاة، امر به نماز شده. این که امر به نماز شده این یه مسئله اصولی، مسئله اصولی نیست. اما اون که میگه امر ظهور در وجوب دارد، این مسئله اصولی است. چون ظهور امر در وجوب نتیجه یک سری بحث هاست که الان اومده اینجا در قیاس استنباط به عنوان کبرا قرار گرفت. این میشه ملاک مسئله اصولی. پس ملاک اصولی بودن مسئله چیه؟ این که بتواند نتیجهش به عنوان کبرای قیاس استنباط واقع بشه. خب حالا ما این معیار را باید ببینیم آیا در بحث تجری میتواند به اصطلاح این معیار در بحث تجری وجود داره یا نداره. اینجا راههایی طی شده، به اصطلاح نکاتی در مورد اصولی بودن این مسئله گفته شده، توجیهاتی بیان شده که اینو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.